استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. با خبرها آغاز میکنیم. یک منبع امنیتی طالبان در کنر میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر رنجر طالبان در این ولایت چندین نفر زخمی شدند. منبع که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت رویداد صبح امروز در شهر اسدآباد مرکز کنر رخ داد. از سوی دیگر یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد به رادیو آزادی گفت که 7 زخمی به شمول 5 نیروی امنیتی طالبان از محل انفجار به شفاخانه منتقل شده و به گفته او یکی از زخمیان بر اثر زخم‌های شدید جان داد. هنوز معلوم نیست که فرد زخمی غیر نظامی بوده یا از جمع نیروهای امنیتی. تا کنون مسئولیت انفجار را کسی یا گروه نپذیرفته. در گذشته مسئولیت برخی از رویدادهای مشابه را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. بر اساس یک خبر دیگر، یک مقام محلی طالبان در کندوز تایید میکند که انفجار در کوچه کهنه فروشی شهر کندوز پیش از ظهر امروز رخ داد. برخی از باشندگان کندوز به رادیو آزادی گفتند ماینی که در زیر یک کراچی میوه جا به جا شده بود منفجر شده و در رویداد شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. اما عبیدالله عابدی، مسئول مطبوعات قماندانی امنیت طالبان در کندوز، میگوید در انفجار به کسی آسیب نرسیده. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. اولین پرواز زائرین حج از میدان هوایی کابل به مقصد عربستان سعودی امروز صورت گرفت. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان از اجرای این پرواز در فیسبوکش خبر داده است. قرار است امسال بیش از 13,000 تن از افغانستان در مراسم حج اشتراک کنند. کمتر از یک ماه دیگر به آغاز مراسم حج باقی مانده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوره به مساف تیم زیمبابوه می رود. بازی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان دیروز در نخستین بازی 20 اوره زیمبابوه را شکست داد. بازی دیروز را نخست زیمبابوه آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش 160 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن 4 بازیکنش توانست هدف تعیین شده را تکمیل کند. و مقام‌های اوکراین میگویند که گلوله‌باری نیروهای روسی باعث آتش سوزی گسترده در تأسیسات مواد کیمیایی در شهر سویرودونسک در شرق اوکراین شده است. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می‌گذرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان بحث کردند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته است که اعضای کنگرس امریکا از حکومت بایدن خواهان توضیحات در رابطه با افغانستان شدند.
گلوله‌باری نیروهای روسی باعث آتش سوزی گسترده در تأسیسات مواد کیمیایی در شرق اوکراین شده. در این باره هم گزارش داریم. و در برنامه شکست سکوت،
هر حقی که یک مرد داره زنها هم دارد. از لحاظ دینی و اسلامی، حق درس، تعلیم، حق کار، حق تجارت، حق آزادی بیان، محدود کردن این حقوق نقض حقوق بشر است، نقض حقوق اسلامی زنها هست.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:04 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، دختران و گروه های قومی، عدم مشارکت سیاسی و ناتوانی طالبان در اتخاذ و اجرای سیاست های منسجم در راستای تعهدات به مردم افغانستان وجود دارد. توماس نیکلاسون این را در توییتر گفته است. او میزبان نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل، پایتخت بلژیم بود.
در این نشست در مورد نگرانی ها از خراب شدن وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان، دختران و گروه های نژادی، همین گونه نبود مشارکت سیاسی و ناکام ماندن طالبان در نداشتن رویکرد درست مطابق تعهداتشان با مردم افغانستان بحث صورت گرفت. تلاش کردیم دیدگاه ذبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما وی در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد به تاریخ 3 جون به رادیو آزادی گفته بود به شمول همه ادبای دیگر به حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها متحد هستند و جهان در این مورد نگران نباشد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌ها بر روی دختران بسته شدند. بیشتر زنان شاغل خانه‌نشینند و در زمان حاکمیت طالبان نیز همانند حکومت پیشین جمهوریت، عبادتگاه‌ها، مکاتب و مکان‌های عامه شیعیان مورد حملات گروه داعش قرار گرفتند که بعدها فرد ملکی تلفات وارد شده است. از سوی هم دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان روز شنبه در مورد وضعیت جاری بشری در افغانستان و مشارکت سیاسی در دو دیدار جداگانه با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین جمهوریت گفتگو کرده است. یونما با نشر عکس‌های بانو لاینز در دو توییت جداگانه در صفحه توییتر نگاشته است: بانو لاینز با سراج الدین حقانی در مورد مبارزه با حراس افغانی و مواد مخدر، تقویت همکاری برای عملیات بشری و بیماری‌های اخیر کولرا و اسهال در افغانستان بحث کرده است. همین گونه یونما در مورد دیدار او با دکتر عبدالله عبدالله که تازه دوباره به افغانستان برگشته نوشته است که در این دیدار درباره اهمیت همشمول بودن، مبارزه با حراس افغانی و نقش کلیدی منطقه در ساختن آینده افغانستان گفتگو کردند. گفتنی است وضعیت جاری بشری و سیاسی در افغانستان موضوعی است که پیش از این نیز جامعه جهانی در مورد آن نگرانی های را مطرح کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سازمان ملل متحد می گوید که در حال حاضر افغان ها با یکی از بدترین بحران های بشری در جهان روبرو هستند. این سازمان گفته که به حمایت از مردم در افغانستان ادامه خواهد داد. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اندیشه یک باشنده شهر کابل می گوید که مشکلات اقتصادی باعث ابتلای کودکان به سوء تغذیه شده و شماری از اطفال هم برای پیدا کردن یک لقمه نان به کارهای شاقه رو آوردن.
اقتصاد ما باعث ازی شده که اطفال به سوء تغذیه مواجه شوند. مشکلاتی که امروزه دامنگیر اطفال و کودکای ما است، حمل و هضمش مشکل است، مصروف کارهای شاقه هستند.
یک باشنده دیگر کابل هم که از افشای نامش خودداری کرده از مشکلات اقتصادی اش قصه می کند.
ماشای شهدا معلولین نمیته، از تقاوت نمیته، از برای خدا زاری ما ترقی چی کنیم؟ چی از دست ما میانه کار از به خدا نان صبح به شب نداریم و نان چاشت به صبح به چاشت نداریم. اولادای ما را میبینیم رنج میبریم، گریه میکنیم، ناله میکنیم، این چیز از دست ما نمیاید.
لطیفه یک باشنده کندهار هم میگوید که مدت 20 سال به حیث قابله کار کرده، اما حالا برای کار به هر مرکز صحی میرود هیچ کس او را استخدام نمیکند.
بچه هلی رو اولادون رفسی دی کلات مدی دی مشتفه هیز زکی کرنو گیل کنو چیز مجرخ دیدی لحظه در مرات حکومت او رسوی.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته، سازمان ها و نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد بارها در مورد بحران اقتصادی در حال افزایش در افغانستان هشدار دادند. مردم میگویند محصولات زراعتی کاهش یافته و قیمت مواد غذایی و اولیه از جمله گندم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. فیصل یکتن از باشندگان ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که گندم از هلمند به پاکستان قاچاق می شود و باعث شده که گندم در این ولایت بسیار قیمت شود.
در هلمند گندم به طور گسترده کشت می شود، اما در این ولایت گندم آنقدر قیمت است، 500 و 5.5 صد، در حالی که هلمند مرکز گندم است. در اینجا که این قدر قیمت است، در کابل و سایر ولایت که گندم زیاد کشت نمی شود چی حال باشد؟ مردم فقیرند، 100 افغانی آید ندارند، آن را گندم، روغن یا چی اولتر بخرند.
علاوه بر گندم تقریبا هر هفته در افغانستان قیمت مواد اساسی غذایی افزایش می‌یابد. خط کمک‌های بین‌المللی کاهش تجارت و روابط اقتصادی با افغانستان به دلیل وضعیت مبهم حکومت طالبان و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر محصولات در بازارهای جهانی بعد از آغاز جنگ در اوکراین مردم افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغان‌ها با یکی از بدترین بحران‌های بشری در سطح جهان روبرو هستند. ملل متحد دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در افغانستان به نیازمندان کمک‌های بشری ارائه می‌کنند، اما شمار شکایت دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی نمی‌رسد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در جریان برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. برخی از نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران بار دیگر درباره وضعیت ناگوار خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این نهادها در بیانیه آنچه را برخورد نادرست طالبان با خبرنگاران خواندن محکوم کردند. طالبان برخورد نادرست نیروهای طالبان با خبرنگاران را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
نگرانی نهادهای بین المللی حمایت از خبرنگاران در مورد خبرنگاران افغان. اتحادیه خبرنگاران انگلستان که عضو فدراسیون بین المللی خبرنگاران است، در بیانیه تازه‌ای که در دهم ماه جون نشر کرده، ابراز نگرانی کرده است از اینکه طالبان با خبرنگاران در افغانستان برخورد نادرست می‌کنند، تا جایی که حتی به آنان حمله کردند. در این بیانیه برخورد نادرست طالبان محکوم شده است، آنچه برخی خبرنگاران برحال در افغانستان نیز از آن شکایت دارند. یکی از خبرنگارانی که نظر به آنچه مشکلات امنیتی میگوید نمیخواهد نامش در گزارش گفته شود، به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر وضعیت خبرنگاران افغان بدبختانه به مراتب به گذشته خراب شده است. خبرنگاران به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف استخبارات و دیگر نهادهای امنیتی طالبان به شدت سرکوب میشوند. در ساحه کاری برایشان مشکلات زیاد خلق میشوند. در چک پوینت ها و ساحات حادثه لتوکوب و تحقیر و توهین میشوند و به انواع مختلف تلاش میشوند که خبرنگاران را وادار به ترک وظیفه یا حداقل سانسور نمایند.
اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیس و فدراسیون بین المللی خبرنگاران در این گزارش خود به گونه مثال از شکنجه رضا شهیر آن خبرنگار یادآوری کردند که به گفته آنان در سوم ماه جون به خاطر از طرف طالبان مورد لتوکوب قرار گرفت که در مورد بازداشت قبلی خود به رسانه ها معلومات داده بود. تلاش کردیم با آقای شهیر در این مورد گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. این دو نهاد بین المللی از طالبان میخواهند به این حملات و خشونت ها پایان دهند، اما طالبان این ادعا و گزارش‌ها را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان با رسانه‌ها و خبرنگاران کدام مشکلی ندارند.
به خاطر تخلفات رسانه‌ای بعضی خبرنگاران به منظور توصیه به اداره خواسته و یا اظهار شدند، اما دوباره آزاد شدند. این نه فشار، نه شکنجه و نه هم محدودیت در ساحه کار است. دوسی خبرنگار دیگر هم که بودند، دوسیه‌هایشان اساس جنایی دارد، ربط به کار رسانه‌ای ندارد.
در همین حال فدراسیون بین المللی خبرنگاران در بیانیه خود از ماه می سال 2021 تا اپریل 2022 از مرگ 12 خبرنگار گزارش داده است. این نهاد همچنان گفته که بعد از ماه آگوست که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، تا کنون 1000 خبرنگار مجبور به فرار شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های اوکراین میگویند که گلوله‌باری نیروهای روسی باعث آتش سوزی گسترده در تأسیسات مواد کیمیایی در شهر سیویرودونسک در شرق اوکراین شده است. این شهر در محاصره نیروهای روس قرار دارد. فرشته نگاه برای جزئیات بیشتر در استدیوست. فرشته جان سلام، از درگیری در اطراف تأسیسات کیمیایی شهر سیویرودونسک بیشتر چی میدانیم؟
بله ستار جان، سلام به شما. همچنان مقامات اوکراینی گفتند که آتش سوزی گسترده در این تاسیسات جریان داره، اما گفته نشده که آیا تلاش ها برای خاموش کردن آن چگونه به پیش می رود. از سوی دیگر رودیون میروشون که یکی از مقام های جدای طالبان طرفدار روسیه در لوهانسک در تلگرام خود نوشته کرده که گروه کوچک از تشکیلات اوکراینی در قلمرو تاسیسات کیمیایی آزوت گیر ماندند و همه راه های فرار برای آنها بسته شده، و همچنین گفته که ممکن غیر نظامیان هم در این تاسیسات به مقاومت پرداخته باشند، اما این ادعا تا اکنون به طور مستقل تایید نشده. ستار جان، این محاصره یادآوری اتفاق است که در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین رخ داد، جایی که ساکنان و جنگجویان در داخل فابریکه ذوب آهن آزوواستال نخست محاصره شدند و در نهایت پس از درگیری های شدید به نیروهای روسی تسلیم شدند. در حال حاضر جنگ شدید در سیورودونسک جریان داره و مقام های اوکراینی گفتند که تقریبا 90% این شهر تحت کنترل نیروهای روسی در آمده. تنها امی تاسیسات مواد کیمیایی آزوت است که فعلا در کنترل نیروهای اوکراینی باقی مانده. بله،
تشکر فرشته جان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر برخی خواستهایش را از رهبران جهان مطرح کرده. زلنسکی دقیقا چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست خود را از کشورهای غربی برای سرعت بخشیدن به تحویل تسلیحات تجدید کرده. این در حال است که نیروهای روسی بیشتر مناطق در شرق اوکراین مورد حمله قرار دادند. زلنسکی در یک پیام ویدیویی خود در دوام جون گفت که نیروهای اوکراین تا حد امکان برای توقف تهاجم روسیه مبارزه خواهند کرد. به گفته او تا زمانی که سلاح‌های سنگین و توپخانه عصری به دسترس نیروهای اوکراینی قرار بگیرد، آنها با مقاومتشان ادامه میدهند. زلنسکی گفته که نبردهای بسیار دشوار در پیش روست، از جمله در منطقه شرقی دونباس که مسکو در حال حاضر جنگ را در آنجا متمرکز ساخته. بر اساس گزارش مجله شپیگل که روز جمعه نشر شد، جرمنی که یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات از زمان حمله روسیه با اوکراین است، به دلیل کندی در تامین تسلیحات سنگین مورد انتقاد کیف قرار گرفته. نشریه دیگر جرمنی به نام بالدم سونتاک دیروز گزارش داد که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی پیش از برگزاری نشست گروه G7 با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا به کیف سفر خواهند کرد، اما مقام های جرمنی گفتند که تاکنون نمی توانند این گزارش را تایید کنند. نشست گروه G7 از 26 تا 28 ماه جون برنامه ریزی شده.
سپاس از شما همکارم فرشته نگاه درباره تحولات اوکراین گزارش میداد. اکنون هم چند خبر اقتصادی.
مسئولان اتاق صنایع ولایت هرات میگویند وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر اخیرش به این ولایت وعده داده که به زودی توزیع نمرات زمین های فازهای 4 و 5 شهرک صنعتی این ولایت را به بازرگانان آغاز می کند. آنان همچنان می گویند قرار است به زودی سنگ تختاب شهرک صنعتی دوم در جوار پروژه سمنت این ولایت نیز گذاشته شود. حمیدالله خادم مسئول اتاق صنایع ولایت هرات امروز به رادیو آزادی گفت در صورت توزیع نمرات زمین به بازرگانان در فازهای 4 و 5 شهرک صنعتی هرات، زمینه سرمایه گذاری و افزایش تولیدات داخلی فراهم می شود. وی همچنان گفت نگرانی اصلی بازرگانان فعالیت و ارتباطات غیر منظم بانک هاست که روند کاروبار آنان را مختل کرده است. به گفته او این مسئله سبب شده بازرگانان نتوانند مواد خام را از منابع دست اول و به هزینه مناسب خریداری کنند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از عواید بیش از 413 میلیون افغانی این وزارت در هفته سوم ماه جوزا خبر می دهد. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت از تاریخ 12 تا 18 ماه جوزا این وزارت 413 میلیون و 856 هزار و 267 افغانی از بخش معادن و 1 میلیون و 727 هزار افغانی از بخش تصدی افغانگاز عواید به دست آورده است. او گفت این مبلغ با عواید حکومت پیشین قابل مقایسه نیست. این در حالی است که همواره گزارش‌هایی از استخراج خودسر معدن افغانستان از سوی زورمندان و حیف و میل عواید معدن به نشر رسیده است. و حال خبر که از ارزها در برابر پول افغانی، یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 90 پول، یک یورو 95 افغانی و 44 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 89 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 54 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 2 پول، 1000 روپیه هندی 1058 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 445 افغانی.
بیشتر از خبر.
اکنون از سید سمی عباس میشنویم که در مطبوعات جهان درباره افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافته.
روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته است که اعضای کانگرس امریکا از حکومت بایدن خواهان توضیحات در رابطه با افغانستان شدند. روزنامه می نویسد معلومات را به دست آورده است که اعضای کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان با مقامات حکومت رئیس جمهور بایدن در رابطه با خروج از افغانستان یک جلسه سری پیش می برند. قرار است این اجلاس روز چهارشنبه آینده 15 ماه جون ترتیب شود. در این اجلاس قرار است مقامات بلند رتبه حکومت امریکا به سوالهای اعضای مجلس نمایندگان جواب بگویند و در رابطه با پالیسی آن در قبال افغانستان هم صحبت خواهد شد. در بخش دیگر مطلب روزنامه هل می خوانیم که یک منبع آگاه از این اجلاس گفت وزارت خارجه امریکا حاضر است یک بخش این صحبت ها علنی باشد تا یک مقدار معلومات به دست مردم عام هم برسد. اما کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس که اکثریت در آن دموکرات ها می باشند تاکید دارند که این جلسه در عقب دروازه های بسته انجام شود. ریاست این کمیته را گریگوری ماکس از حزب جمهوری خواه به عهده دارد. سخنگوی این کمیته به روزنامه هل گفته است که در جلسه روی آن مسائل تمرکز می شود که در رابطه با پالیسی افغانستان برای آنها مهم می باشد و نمی توان بخش اعظم معلومات آن را علنی کرد. سخنگو همچنان گفته است کمیته در نظر دارد که برای درک پالیسی امریکا در قبال افغانستان مسائل مهم از جمله تصمیم که سبب خروج قوای امریکا از افغانستان شد در عقب دروازه های بسته تحت بررسی قرار بگیرد. یک عضو پیشتاز جمهوری خواه در کمیته مایکل مکال در صحبت با روزنامه هل از این ناراحت است که از ماه سپتامبر به این سو یعنی بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان صرف یک بحث در این مورد صورت گرفته که در آن تمام اعضای کمیته اشتراک داشتند. او می گوید این حق مردم امریکاست که در این مورد تحقیق شفاف و جدی صورت بگیرد. انتظار می رود که در جلسه سری روی سیاست امریکا در رابطه با افغانستان از سال 2017 تا سال 2021 روشنی انداخته شود. بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان هزاران افغانی که با قوای امریکایی در این کشور کار کرده بودند هنوز هم در افغانستان ماندند. در همین موضوع روزنامه واشنگتن پست مطلبی را نشر کرده و می گوید سال گذشته اداره رئیس جمهور بایدن همزمان با بیرون کردن قوای کشورش از افغانستان 76 هزار افغان را نیز به امریکا انتقال داد، ولی هزاران افغان دیگری که در 20 سال گذشته متحدان امریکا بودند هنوز در این کشور باقی ماندند. روزنامه در این رابطه سرگذشت یک خانم به نام فایزیه را نشر کرده است که در جمله این افراد شامل است. واشنگتن پست از قول مقامات امریکایی می نویسد که یک جا کردن خانواده های مانند فوزیه برای آنان اولویت دارد و مقامات امریکایی مذاکرات خود را برای بیرون کردن افغان ها ادامه می دهند و این کار را در حال انجام می دهند که امریکا در افغانستان حضور دیپلماتیک و نظامی ندارد.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت فرا از ادامه کارزار تخریب کشتزارهای بنگ و کوکنار در این ولایت خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
کشتزارهای ولایت فرا از کشت بنگ رها می‌شوند. این کشتزارها در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا موقعیت دارند. دهقانان این مزارع می‌گویند پیش از فرمان رهبر طالبان در مورد منع کشت مواد مخدر این زمین ها را تخمه بنگ پاشیده بودند.
ما پیش از فرمان امیرالمومنین اینها را کشت کرده بودیم. نیت ما این بود زمانی که آرامی شود این را دوباره تخریب و بجایش جواری بکاریم. با پس حالا که آنان امر کنند گندم میکاریم.
بله خوشحالیم که خداوند کوکنار را گم کند. پیام من به دیگران این است که آنان هم این کشت را تخریب و گم کنند.
مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند در جریان این کارزار 30 جریب زمین بنکشت شده را در ولسوالی خاک سفید این ولایت تخریب کردند و این کارزار در ولسوالی های دیگر نیز ادامه دارد. عارف عدل سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در فرا میگوید آنان برای عملی ساختن فرمان رهبرشان این کارزار را راه اندازی کردند. ملا هبت الله رهبر طالبان چندی پیش کشت کوکنار و دیگر گیاهای نشاور را ممنوع کرد. این فرمان ملا هبت الله خانزاده رهبر حکومت طالبان در مورد کشت کوکنار در 14 ماه عمل امسال توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت او با رسانه ها شریک ساخته شد. در این فرمان رهبر حکومت طالبان همچنان تولید، خرید و فروش و صادرات و واردات مواد نشاور گوناگون ممنوع اعلان شده. یک ماه بعد از صدور این فرمان رهبر حکومت طالبان اما اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش گفت راهبرد حکومت طالبان در مورد منع کشت کوکنار روشن نیست و این مسئله سبب رونق بازار فروش تریاک در جنوب افغانستان شده است. سیگر در گزارش 3 ماهه خود که آن زمان به کانگرس آمریکا فرستاده بود همچنان گفته بود دهقانان در افغانستان زمستان سرد و خشکسالی شدید را پشت سر می‌گذارند و در چنین یک حالت من کشت کوکنار خیلی عملی به نظر نمی‌رسد. با این حال عارف عدیل گفت افرادی که مانع عملی کردن این فرمان شوند با برخورد قانونی طالبان مواجه خواهند شد. او به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی‌های مختلف ولایت فرا از جمله ولسوالی پشترود، خاک سفید، بالا بلوک و فرارود و همچنان تمامی نقاطی که بنک کشت و زرع شده بود خوشبختانه از طرف نیروهای امنیتی دفاعی کشفی از بین برده شد.
او افزود آنان مزارع کوکنار را هم در برخی ولسوالی‌های این ولایت تخریب کردند. سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در فرا همچنان گفت این کارزار تا زمانی که کشت بنگ در فرا کاملا محو شود ادامه خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم چند پیش به رادیو آزادی گفته بود تلاش می‌کنند تا در بخش کشت بدیل به دهقانان کمک و همکاری کشورهایی را جلب کنند که بیشترین آسیب را از ناحیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دیدند. در همین حال عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان هم در گفتگو با رادیو آزادی بر عملی کردن فرمان رهبرشان در مورد جلوگیری از کشت، تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.
کشت مواد مخدر یا نشاور، قاچاق و کاروبار به هر گونه بند است. ما در این بخش الحمدلله دستاوردهای خوبی هم داریم. در این مورد کار عملا جریان دارد.
دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښه لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
او اما در مورد دستاوردهای وزارت داخله حکومت طالبان در این زمینه به رادیو آزادی جزئیات نداد. حکومت طالبان در حالی دست به تخریب کشتزارهای کوکنار و بنگ میزند که طالبان پیش از حاکمیت دوباره در افغانستان بارها از سوی نهادهای بین المللی متهم به تمویل منابع مالی خود از طریق مواد مخدر شده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکانون رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سخت گیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
ما عبدالعلی هستم از عقب انگرهای چارایی شهید شهر کابل این پیام برای شما فرستادم. مشکلاتی که اینجا در این محله که ما زندگی میکنیم فقط در توزیع کمک هاست، حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم هستم و در چارایی شهر کابل منتظر کار هستیم با تعداد زیادی از هموطنان ما که حتی در ماه ها نمیتونیم اونجا کار پیدا کنیم.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و